Ça va bien.
Il m'en voit de l'as, je vais la faire du mal.
در مورد صفات خداوند آجا باز یعنی صفت غفران و غفور بودن خدا، خب این که خداوند غفور و تا اون لحظه قبل از مرگ یه بارم صحبتش شد، مقداری این چیز زندگی عملی ابهام ایجاد میشه، نمیدونم به چه صورته. که خب خیلی خوبه شما تا لحظه قبل ممکنه که توبه بکنی، بعد همه حسنات سیئات یا بعد دل بلحبه حسنات مثلا، ولی از یه طرف دیگه یک چجور بگم جسور شدنی رو یا جسارتی رو به بنده نمیده که هی گناه میکنه میگه خب بهش کنه خدا که غفور، باز مثلا باز دوباره گناه میکنه. یعنی همین که موقع گناه اگه بدونه آقای دیگه تمومه، یعنی دیگه مثل چجور بگم امتحانی که یک معلم از دانشش میگیره میگه دیگه دفعه آخر خوندی نخوندی دیگه ردی، او دیگه مجبور میشه که بخونه دیگه، میدونه این فرصت آخره. ولی این مغفرت الهی یک حالتی ایجاد میکنه که باز میگه حالا بارم حالا بریم باز دفعه بعدش الله مثلا خب توبه میکنه. بحث نصاب رو فرمودید که یعنی خب اگر یک زمانی فرد نصابش برسه و اون توبه اصلیش برسه دیگه بر نمیگرده به گناهی که هست، ولی توی واقعی خود آدم دیگران صحبت میگه الله خدا
یادم نیست چی گفتم اینجور.
حضرت عالی فرمودید که برای این بحث مغفرت و غفران که ما گفتیم خب از کجا معلوم این کسی که مثلا توبه میکنه و بعد مرگ میاد سراغش این شانسش بوده به یک تعبیری، حظش بوده که مرگ اومد سراغش و بعد از اون مرتبط به گناه نشد. یک کسی دیگه هم که آدم خوبی بوده توی یک برهه‌ای اگر مرگ میومد سراغش دیگه مثلا چه میدونم ابن ملجم که توی سپاه امیرالمومنین بوده اگر مرگ میومد سراغش خب مثلا شهید میشد و بهشتی میشد. شما فرمودید که این بحث نصاب توبه هستش، یعنی او کسی که بر پایه همون علم و حکمت الهی او اگر مرگم به سراغش نیاد او دیگه ثابت قدمه تو همون راه توبهش، ولی اون کسی که متزلزله توبه کرده باز خداوند اون عمر رو در اختیارش قرار میده که او مرتکب گناه بشه تا بر خودش روشن بشه که مثلا در روز حساب و کتاب بگه مهلت‌های متعددی رو ما به تو دادیم و هر بار به حال خرابش کردی.
حالا از هر بار بگیده منم پرمی شبه چیه؟ شبه اینه که
شبه یه که این صفت مغفرت الهی خودش یک
وسیله ایست برای گناه،
وسیله ایست باز برای این که دوباره این باره یه بار دیگه
این حالا هر پر از این سوال
بله
بله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. که مسئله توبه و غفران حضرت حق و بخشش خداوند متعال این راهی است برای اینکه بندگان خدا هی گناه کنند و گناه کنند و نتیجتا خیلی وقتا موفق نشن به توبه و مثلا یا بعضشان موفق بشن، ولی این توبه وسیله ایست برای گناه کردن. بنابراین خوب بود که نباشه تا به نتیجه قاطع هر کس یه گناه کرده یه کارش تا بود،
یا نباشه چیزی دیگه ای باشه یک حالت دیگه ای باشه. خدا که
چی مثلا باشه خدا
خدا میگه شامی بخشه خدا مسئله از شامی بخشه شما نمیخواید به سختتر نکنید کارو خدا میبخشه دیگه
چیکار همین اون وقت یک پیشنهادی هم هست یا نه
مثل مثلا همون معلم باشه، یعنی مثلا چند بار هی بیاد هی بره هی بیاد بره توی یه جایی
خب اونجا که هست اونش اندن لذینه کفرو سم آمنو سم کفرو سم آمنو بعد دیگه لنیق الله.
خب همون زمانش که معلمه میگه که آخرین امتحانه دیگه مثلا خورداده، ولی این که خب معلوم نیستش که، یعنی یه حالت کیفیه مفهومش.
مثلا به کفر چرا بگه همین عددی که تو قرآن هست تو آیه نگاه
کنید، این کفر این که خدا بگه نه در همین به حال فسقای گناهانی که
خب مثلا به کفر که اینجور هست
بله
شرک
بله نسبت به غیرش. اگر که همه چیز دین با هم در نظر گرفته بشه، این که گفته شده توبه هست و خدا غفور هست، اگر همین تنها گفته میشود همین بود، اما اگر گفته بشه که در مقام تربیت که زیادم گفته شده که اصلا آدم گناه نکنه بهتره و گناه بکنه و توبه بکنه کار مشکلیه، به این که بسیار وقت موافق نمیشه، فقط گذاشته شده برای که ناامید نشه، حالا آمد و شد نصیحتی کرد دیگه ناامید بشه، برای اینه که فقط ناامید نشه، و الا از اون طرف گفته شده که در حدیث می صورت هست که نه ترک الخطیه ایسر من طلب توبه، آدم گناه نکنه آسان تره تا اینکه گناه کنه و بگه توبه میکنم، و تأکید شده به اینکه این حالت که بگه توبه میکنم باز بگه حالا گناه میکنم بعد باز توبه میکنم بسیار خطرناکه و هر کس که گرفتار شده درست به همین جهت گرفتار شده که گفته هی توبه میکنم توبه میکنم. پس توجه داشته باشیم به این که مسئله توبه مطلق گفته نشده، هر کس هر گناه میکنه باز این بخشیمش، از اون طرف توجه داده شده که این کار خطرناکیه، همون جمله اول و ترک و خطیعه ایسر من طلب توبه، گناه نکردن آسان تر است تا اینکه بخواد توبه بکنه، چون اگر کسی توبه گناه کرد به لذت پوشالی موقت گناه نفسش متوجه میشه، خود باز داشتن کار مشکل تری میشه، اما از اول اگر چنانچه ترک کند گناه را در برخورد با گناه کار راحت تریست. من گاهی مثال دادم گفتم این بچه های کوچیک که پدرشون میخواد بره بازار خواهد بره بیرون، این بچه تا وقتی با پدر نرفته بیرون مزه بیرون رفتن نچشیده، وقتی یک بار که میخواد بیاد بگه نه نمیخوای بیاد نمیاد بحرف بکنه، اما اگه بردش یک دو دفعه این لذت رفتن تو بازار رو دیدن اجناس و چیز خریدن و این حرف رو چچید، این دفعه به پدر بگه نه یا بحرف نمکنه، نه خیلی وقت داری به قالقیل و داد و فریاد و گریه و یه حرف ها میرسن. چرا؟ به خاطر اینکه این به یک چنین برنامهی برخورد کرده و به نتیجه نفسش علاقه من شده، ترکش مشکله. اگر گناه نکنند راحت تر است تا اینکه فکر کنه گناه میکنم بعد توبه میکنم. پس این آموزش هایم بهش داده شده، داده میشه و نیز گفته میشه که در ارتباط با به اصطلاح معصیت کار، اینکه انسانی که معصیت کار باشه این بالاخره غیر از کسی است که گناه نکنه. اینجوری است که درسته که ممکنه گناهش تبدیل به حسن هم بشه، توبه جدی بکنه، ولی خیلی فرق داره با کسی که اصلا گناه رو ترک کرده، کاملا درجهش متفاوته. چنین آموزش هایی هم کنار مسئله توبه گفته شده و تأکید بر این که گاهی میشه اگر توبه نکنه کم به کم همین روش گناه کردن تقویت بشه به جوری که گناه برش مسلط بشه. مسلط که شد بعد دیگه اون وقت گرفتارش میشه به گونه ای که نمیتونه خودشو بکنه. مشکل است که خودشو نمیکنه و بعد خیلی بد عاقبت میشه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که تو گناه همینطور متبر بشن و باشه بعد از این توبه میکنم و چنین و چنان اونس به گناه پیدا کنه، کم به کم میگه کی گفته گناهی، آهسته آهسته تکذیب میکنه آیات خدا رو که این گناه هست. به اضافه این که تکذیب میکنه باز رمند ادامه پیدا میکنه، مسخرم میکنه اون چی که حق هست، اون چی درست هست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. که این آیه رو حضرت زینب سلام الله علیها خوندن برای یزید، وقتی مجلس یزید قرار گرفتن اون حرفا رو زد که دیدید که خدا با شما چیکار کرد و نابود شدین و فلان شدین و لحمان شدین و اینا. حضرت جوابی متعدد که زدن، اولش شروع صحبتشون به این بود که خدا من پرموده است، بعد رو بود خدا رو حمد کردن، الحمدلله رب العالمین فلان، درود بر پیغمبر اکرم، بعد فرمودن ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء. یعنی تو از کسانی هستی که اونقدر بد کردی که کم به کم، چون او گفت کذبت هاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی و نظر، گفت دروغ بود، کذبت هاشم بالملک، این گفتن به اصطلاح خبری هست خبری نیست، لا وحی و نظر هیچی در کار نیست فلان. فرمودن که اونهایی که گناه میکنن کم به کم تکذیب میکنن حقایق رو، به اضافه کم به کم مسخره میکنن. قرآن جو گفت یعنی پرونده تو اینه. پس یعنی بس این آموزش هم کنارش هست که کار خطرناکه، که نتیجتا برای خودش هی مجوز نده، بدونه که توبه در سطح مجوز گرفتن نیست، در سطح اینه که اتفاقاً نشد که حریف نفسش بشه و بالاخره به گناهی افتاد ناامید نشد. در این نفی ناامیدی است، نه برای مجوز گناه دادن. پس توبه رو اگر یه جوری بازش کنیم که توبه چیه و غفران خداوند کیه و چجوریه، کنار این آموزش ها که به اینجا برسیم که توبه بابیس برای رفع ناامیدی و بازگشت خوبی، نه مجوزیست برای گناه و تشدید بشود به این که کار معصیت کار کار دشوار و مشکلیست و چنین و چنان. با این آموزش هایی که حالا من به این تو با اشارات گفتم اینا رو با این آموزش ها کنار هم قرار بگیرد، بعد دیگه اون شبهه از بین میره. چون شبهه اینه که این توبه رایز بره گناه. بله اگر توبه را به این معنا بگیریم که این توبه معنا تنه که گناه کردی خیال نباشه مسئله نیست، باید توبه میکنیم. گناه کردی اینجوری معناش بکنیم همینه میشه رایز بره گناه کردن، گناه کنه گناه کنه پس توبه کنه. اما اگر سنون چه خیر اینجور باشه که راهی برای گناه نیست، نفی ناامیدی است، نفی اینه که آدم مایوس بشه. حالا انسان است و با این ساختی که داره و حوادثی که پیش میاد یک گناهی کرده ناامید نشه. مجوز گناه نیست بلکه توبه کردن وسیله برای بازگشت به سعادت و خوبی و نیکیست، نه مجوزی برای گناه که به صورتهای مختلف در تربیت انسان تأکید شده بر عدم گناه. به عبارتی مختلفی که عرض کردم راه های مختلف تأکید شده. وقتی اینجوری معناش بکنه، وقتی اینجور معناش بکنه مشکل حل. وقتی مشکل هست که به ذهن اونی باشه که توبه در دین هست، یعنی هرکی هرچی گناه کرد مشکل داره باز توبه میکنه بکنه، مجوز باشه باز این اشکال هست که مجوز گناه. اما اگر نه اینجور نیست، مجوز گناه نیست بلکه مجوز، بلکه وسیله برگشت از گناه هست، بازگشت از معصیت هست به طاعت. این چون اینه اون وقت خیرم درشه. فرض بوده شما که رحمت پروردگار شما دانش میشه. فکر میکنم در این حد وقتی بررسی بشه اون مشکل کار حل بشه با توجه به تربیتی که در جهات مختلف دیگر کنارش در دین تأکید شده و توجه داده شده.
اگر فرد توبه کرد عوامل ثبات و پایداریش چیزه توبهش چیه که باز دوباره توبهش رو نشکنه؟
همین که تفکر کنه به این که به ضررشه معصیت، تفکر به این که معصیت به ضررشه، زیان داره برش معصیت کردن، این تفکر رو تفکر رو این جهت که اونجور زیان اصلش اون رو خود حفظ بشه، این تفکر و استمداد از خداوند
نمیشه. خب گناه که میشه اون هوای نفس هجوم میاره و قدرت تفکر طبیعتا کنار میزنه دیگه. این در برابر اون توبهی که کرده، اون هجوم نفسانی که بهش میاد، اون چجور جلوش رو بگیره؟
جوری خدا خلقش کرده که در این که تمام عوامل گناه آماده به خودش که نگاه کنه، معنی اختیار واقعی هم گاهی گفته شده این حریت نفسش میده محفوظه، یعنی تمام زمین های گناه آماده، ولی بعد میبینه که نفس آزاده بادم، یعنی میتونه تصمیم بگیره که نکنه. یعنی این قدرت رو خدا داده بهش، قدرت تعقل و تفکر هیچ وقت گرفته نمیشه، مغلوب میشه، ولی مغلوب شدنش هم باز با اختیار خودشه. حریت نفس در جهت نفی نادرستی و حرکت به سوی درستی با همه مقتضیات نادرستی به جای خودش هست، یعنی آزادیش هست. من میدونم که این را که بخورم میدونم که الان تمام اقتدارات هست، این خوشمزه هست، شیرین هست، منم بدم نمیاد که نه خوشم میاد، در اختیارم هست، کسی هم مانع نمیشه، هیچی، همه مقتضیات خوردنش هست، اما در ضررم نداره، حتی ضررم نداره برام، بلکه مفیدم هست، همه جای حریت محفوظه، مفیدم هست برام، خیلی هم خوبه، اما در این حال میرم میتونم چی؟ نخورم. حریت نفس هست، اون حریت همیشه محفوظه. اگر اتفاقاً به جایی رسید که حریت محفوظ نباشه و در مقدماتش هم خودش مقصر نبوده، هیچ بس گرفته ایم ناد. مثل کسی که مجبور میشه، یک صورتی که کار دیگه بطور سرش میگه شراب بخور مثلا، این چیزی کار بکن و حفظ جانش لازم. اون وقت اگر چنون تو به جایی برسه به فرض که حریتش گرفته بشه، کسی این فرض بکنه، بگیم این کاری که کرده مقدماتی که حریتش گرفته شده به تقصیر بوده یا به جهالت و بدون تقصیر و قصور بوده. اگر به قصور بوده هیچ مشکل نداره، اما اگر مقصر بوده وقت مشکل داره. ظاهران که مختصر یک کار بشه داره.
حالا بعضی از گناه ها و اینها مشخص کاملا برای آدم ضرر داره و ارزم خودم شما رو که شما فرمودین مثلا و کار درست و انسانی هم نیست و آدم میفهمه ضررش رو، به هر حال مثلا مثل ظلم کردن به بقیه. اما مثلا بعضی چیزا مثلا آدم احساس می‌کنه مثلا خدا بخواد اذیت کنه، مثلا خلق کرده آورده توی دنیا، مثلا دو تا مثلا دختر و پسرن جفتشون راضی به هیچ کسی هم نمیخوان ضرر چیزی بزنن، مثلا نمیخوان با هم یه دوست باشن. خب مثلا او گناه چی چیزی داره، چه بدی داره که مثلا چه مشکلی پیش میاره؟ نه ظلم به کسی میکنن نه ضرری به کسی میزنن، بعد نیازم تازه گذاشته تو وجود اینا که مثلا نیازشون رو خواهم برطرف کنن.
راه گذاشته که بیقانونی نشه، ابلاد رو نخواه.
راهاش اگه واقعا مسئول بود چی؟
اگه راهاش مسئول یعنی چی؟
مثلا شرایط ازدواج نداره اون مثلا
شرایط پسره. ازدواج نداره خیلی خوب، ولی میتونن که مشروع باشه ولی شرایط ازدواج نداره. یعنی چی؟ اگر شرایط ازدواج نداره چیکار شده؟ چیکار بود بکنه که شرایط ازدواج نداره؟ بله یعنی چی؟
ازم خدمت شما، یعنی مثلا الان یک دختر و پسر اینا نیازم خدا تو وجود اینا بله. نیاز گذاشته بله. از این طرف هم ارزم بود نمیخوان به کسی ظلم کنن، نمیخوان به کسی ضرر و فلان. بعد حالا اینا ازم خدمت شما بالاخره شرایط ازدواج هم ندارن یا فلان،
چیکار کنن؟ عمومی رو ندارن.
چیکار کنن؟
آن وقت میخواد که با هم باشن دیگه.
آره میخوام
باشن.
زمان شما از اقام میخوام بشنبه
با هم باشن شریف کنن. همون قانونی قانونیش کنه، شریف کنه قانون خودش. احتیاجی که به کسی بگه بینویسن جایی هیچی نداره، خود تو دوتایی شان سیقه شو بکنن تا همون مشکل نداره.
البته این مال جایی که دارن به اون دختر باشه، اگه دختر باشه اجازه باباش لازم درسته
اگر ضرورت داشته باشه نه.
حالا حتی من سوالم خیلی کلی تر بود، این مصداقش بود.
خب نداره شما رو مصداق، ما هم مصداق گذاریم داره راه داره.
حالا اون راه داره مثلا
این چیزی فهمیدین اگر ضرورت داشته باشه اذن پدر لازم نیست، این بحث فقهیه واقعا فقط.
بله اگر یعنی براش ازدواج ضرورت داره پدرم اجازه نمیده، حالا پدر بهش بگه اجازه میده یا نمیده؟
نمیده دیگه. الان مثلا روش نمیشه سن بگه الان یه دختری واقعا ضرورت داره روش میشه و باشه الان بالاخره مثلا الان عرفی
خب چرا دیگه. خیلی خوب این ما محیط بد کردیم و الا که ما جور کرده که بگیم بده ولی نه اگه نیاز داره بگیم حتی به پدرش بگیم
این اگه قطعا بدونه به پدرش بگه مخالفت میکنه عیب نداره خود بشه مخالفت.
بله اگر قطعا میدونه و ضرورت هم براش داره.
حالا بعض از گناهای دیگه که هیچ راهی نداره چی آجا؟
فتوا میدن الان که اگر دختری به سری همه رو میخوان و قرار هست و پدرم راضی نیست،
این میتونن که چیز
پدرم راضی نیست ولی مصلحت این دختر هست، این فوقش اینه بری که قوانین به هم نخوره به خاطر اینکه اوضاع اول شلوغ بلوغ نشه، بدون این حرفا ضرورت ها بگن نه لازم بوده ضرورت بوده، اذن حاکم رو بگیر. یعنی حاکم شهری که هست بهش به حاکم شهر میگه، حاکم شهر رو بگه مشکل.
حالا بعض از گناه دیگه مثلا مشروب خوردن چی؟ تو که هیچ راهی هم نداره، خدا مثلا مشروب و توی دنیا گذاشته، یک کسی هم مثلا لذت میبره از این کار، به هیچ کسی هم ضرر چیزی نمیده، نهایتا به خودش مثلا ضرر میده.
خیلی خوبه گناه شخصی، این چون خود مشروب خاری هم به خودش ضرر داره هم به جامعه ضرر داره، خدا من کرده
حالا یکی بیا بگه آقا من خیلی کم میخورم مثلا. یکی بیا بگه آقا من خیلی کم میخورم.
حد و حدودش به قول وقتی از آقای بروزیده مثل که سآل کذاره گفته بودن حفظ حد و حدودش مشکله. یک کسی میگه ما با یک لیوان مشکل نداریم طور نمیشه بیعقل نمیشن ضرر نداره برام کنان. یکی میگه با نصف استکان. یکی میگه برام هیچی حساب کتابی از بین بره به خاطری که جلو کار گرفته بشه حکیم جلو کار میگیره. وقتی که اینجوریه بهانه دست نمیده که افراد به بهانه مختلف هر کسی یه چیزی میگه اوضاع باید به هم میرزه.
پس شما
نه خواهد کدومی چه کتاب کتابی بده
خدا قبل از نماز تجربه خود حضرت عالی توی این بحث تقابل نفس و عقل که میفرمید برگرده به اون حریت اگه کسی تو اون وسطش قرار گرفت چجوری بشه که بتونه اون سمت حالا اون از نفس بیاد به سمت عقلش
همون از خدا کمک بگیر لا حول ولا قوت الا بالله خدا کمک بگیره فکر رو از خدا کمک گرفتن
خودش هم تو موقع قرار نده دیگه مقدمات شو فراهم نکنه
حد نتیجه شو بشه
نه
فکر و استمداد از خداوند متعال. در حدیث هم هستش که وقتی وسوسه های شیطان میاد آدم لا حول ولا قوت الا بالله باب و تتار و دل ملائکه و شیاطین جنگ فرشته ها با شیاطین و اون میشه که این میگه لا حول ولا قوت الا بالله فرشته ها میان کمکشن تو باطن کار کمکشن و شیاطین رو دور میکنن. باب و تتار و دل ملائکه و شیاطین یعنی یک دیگر دعوا میکنن با هم جنگ شروع میشه. سور کافی بابی داریم
خاطری دارید از دیگران از آدری باره که مثلا توی مرز بوده بعد کسی که دیده باشیم
ولی هم اینا هست و هم حالا در مشکلات برشورید در مشکلات هم همیتون خبیه به خود پیغمبر اکرم هست پیغمبر اکرم در جنگی اتفاقا این شب شنبه من مصابه گفتیم این در جنگی پیغمبر اکرم آتش بس بود وقت استراحت طرف این حضرت یه درختی هم بود با فاصله رفتن زیر اون درخت سایه بود دراز کشیدن یکی از این دشکر دشمن متوجه شد یه جوری که افراد نفهمن که این مربوط به این کار مخواد بره بدن خود ترسون شمشیرش کشید رو سر پیغمبر اسم حضرت آورد گفت تکون بخوری زدن کیه که تو را از دست من نجات بده؟ تو خوابیدی و من بستده شمکیم دست من کسی هم نیست. حضرت این نگاه بهش کردن گفتن لا حول ولا قوت الا بالله. در حدیث داره که خب همه چیز دشکر خداست که خدا بگه دستش فلج بشه فلج بشه پاش تکون بخوره بخوره زمین کلو خزیر پاش بود رفت کنار تاری خور زمین خواست بزنه خورد زمین خورد زمین پیغمبر پا شدن شمشیر گرفتن ازش باستن رو ساشت بودن حالا کیه که تو از دست من دیداد گفت اشهد و الله اله الا الله و اشهد و انه محمد رسول الله این مده خورد تموش لا حول و لا قوت الا بالله. این دکتر گرلی من که متخصص حد خلق و اینا دندون و کنان میشنسه اینا دارم یا نه تقریبا اولین متخصص مربوط به جراحی نصب و اینا بله میگفت که تصادف بدی شده بودم دو گفتم خدا چون وقتی بودم خدا چنان این ماشین واسطاد که نبایدم صد دوزه که گرفتنش خدا پیش میاد وقتی که لا حول و لا قوت خود من با لا حول و لا قوت الا بالله یکی از داستان ها میره که از مکه برمگشتیم سال بود که مکه گفتن وبا آمده بعد باید افرادی که از ایران رفتن مکه برمیگردن قرنطینه بشن 3-4 روزی در مرز نگه همون داشتن به عنوان قرنطینه هیچ از قرنطینه رفت شد آمد و خانه اون کشه با آقام برمیشستم سمت خیلی وقت قبل و قردم بود اسما که آمد و خانه خب کم محرم شد و نزدیک محرم دیگه ما حجی حجی و بعد محرم من برا شروع شد من گرمه من بر بودم آمدم خانه یک روز روزی تاسوهایی بود زودتر بود هشتان بود یک نونبایی سنگه که در خانه بود در کوچه بود پرید بیرون زود حالا قبل از آمدن شما چهار آمدین یک ماشین مجهز از بهداشت آمد در خانه تون و شروع شد و فلان و ماما این رو نمیدن چی شد چی بوده گفتن که فلانی مریضه ببینه میشه زیاد این چی رفتم خانه خانواده خدا رو آمد شد گفت که از بهداشت آمدن اینجا خیلی در زدن معطل من که خانه فلانی از حج برگشته وبا داره طبق گزارش برنامه حج این وبا گرفته فرضم بوده شما که باید خانه تخلیه بشه ضد عفونی بشه اعضای خانواده هم باید برن بیمارستان که واگیر داشته باشه خود فلانی هم باید بستری بشه دیگه تام که نبودی ما هر چی زدن در باز نکردیم چی گذاشتم من زدم به لا حول ولا قوت الا بالله ولی دیگه مشغول من برام شدم دیدم که من کارم نیست لا حول ولا قوت روز دوم آمدم من با دکتر نجا کردم اونم در باز نکرده بود خانه بازم لا حول ولا قوت بعد که رفتن که رفتن خبری چیز وبایی و آمدن در خانش و غلان و رحمان و آقای دکتر بهتر میفهمن که وقت چقدر یعنی اصلا هیچی تموم شد یعنی اصلا دیگه به سراغ هم نمیدن من از این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله مخلوط با صلوات خیلی نتیجه گرفتم یعنی خیلی وقتا مشکلات حل شده وقتی مراحت شدیم بله حالا ای که انشاءالله که از قبلش هم مشکلی نبوده محمد بیگمون پریروز بود زنگ دادم در معنی بگم بشیده بله سلام بشیده است تو مقرآن رو بالا هست شنبه بعد اون میاد.
قرآنه؟
آره.
قرآنی سر.
نیست. خیلی.
نیست.
نیست. تو. این دوست دیگه خیلی خجالت. آخه. شما مو رو. آره. چیزه. حامد بینی زنگ زدم بر نداشت با زنگ در من داشت بعد برداشت و زنگ زد بود گفت بابا من بیمارستانم الان یکم سینم درد گرفته آمدن بیمارستان رو گفتن احتیاطاً امشب رو باشید دیرو صبح
اچه
انشالله خوبه با رعایت دستورات دیدینی هیچی ما هم زدم به لا حول ولا قوت الا بالله حرزم خودت شما که گفتن اجری شده دکتر گفته اکو خو گفت زنگ بده به دکتر نازمی هم در جریان هست گفت چیزی نیست خیالتون راحت باشه من خوبم زنگ بده به دکتر نازمی گفت نوار قلب خوبه اکو هم خوبه ولی چون درد هست احتیاطا گفتیم که باشه تا ببینم چی میشه مجدد فاصله بشدم بالاخره چون چند دفعه اینجورا شده بوده دکتر نادیو گفته حالا احتیاطا آنجو بکنه
کار خوبه کرد
بله بعد دیگه دیروز اصل آنجو کرد
عجب
همه را گفت خوب
خب الحمدلله
گفته بود هیچ چی اصلا مشکل نداره یک خورد کنه رو بود بود تو یک چیزی فهمیدم استثنائی در وضع تو هست که این ناراضی گاهی از اونه یکی از رگای قلب از روی قلب رد بشه بله. از تو از داخل قلب رد بشه بله
داریم اینجوری
گوش از داخل قلب رد بشه گاهی که عصبانی به صورت زن یا یکی خوشحالی زیاد عصبانی زیاد عصبی اون اذیت میکنه ولی رگا درسته اون
رو همینشون که گفتی مرض دیابت داره
محمد بیدی نه دیابت داره نه قندی فقط خودم بیده اونا قندی نستم
خب الحمدلله
میانه خوبه با رعایت دستورات دینه حالا منظوره که مکرر شده افراد گفتن گرفتاری داره من گفتم بگین لا حول ولا قوة الا بالله و سلام
لا حول ولا یک صلوات یا
بله قاطی هم والا دو تا سه تا
عدل خاصی هم هست یا نه دیگه
بدونه مخصوصا اگر اینجوری گفته بشه خیلی عالی بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله طاهر خداست دیگه وقتی بخواد کاری بکنه ساده وقت داشتم من رفتم برمیگشتم از حرام دیم یک جمعونی داره بدو میاد ترمان باستان گوه جاو سلام علیکم گوه من دو سال قبل اینجا بودم و گرفتاری داشتم و به شما گفتم مسافرم گفتم گرفتاریم گفتی داخل بارم من مسافرم دیگه گفتم و رفتم شهرم و گفتم با فاصله کمی تمام اون مشکلات حل شده حالا با شما رو دیدم خواستم ببینم که حل شد با امول آرام از اینا متعدد بود علاوه تو حدیث هم داره که وقتی آدم عاقل 10 صفت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن صفت العاقل ان یحلم عمن جهل علی حلم بزنه کسی نفهمی کرد سعی میکنه با حلم بخور ان یحلم عمن جهل و یتجاوز عمن ظلمه کسی با آدم بدی کرده سعی میکنه که بگذاره البته استثناءات هم داره که گاهی بعضی ها فروتر میشن بدتر میشه خودم بشه استثناءاتش هست و یو سابق و من هوا فوقه کسی که از خودش بالاتره سعی میکنه که از او جلو بره یعنی من یک کسی درساش بهتر ازش سعی میکنه درساش بهتر بشه یک کسی صداقتش بهتره عدالتش بهتره این سعی میکنه نه از باب غرور از بابی که در جهت کمال باید حرکت کرد رفت جلو و سابق الخیرات و سابق من هوا فوقه فی طلب البر و یتواضع لمن هوا دونه اگر به پایین تر از خودش برخورد کرد خودش نگیره متکبرانه برخورد نکنه بلکه نسبت به پایین تر از خودش تواضع کنه نسبت به آدمی که مثل خودش تواضع کنه خیلی کار نکرده نسبت به مهمتر از خودش تواضع کنم کار نکرده اما نسبت به کسی از خودش پایین تر تواضع کنه این از نشانهای عاقل که وقتی هم از تعمید داره که با خز برخورد کردم به خز گفتم از اون حرفای خوبت بگو از اون حرفای عالی بگو خز گفتش که بله گفت که چقدر عالی است که بله که کسی نسبت به زیر دستش تواضع کنه بله اینه گفت حالا اگه عبارت عربی شدم بیش شیرینه بله تواضع کنه این چیزه بودن حرف خوبیت بزن از حرف خوبش شکنی بود که بله تواضع لله لمن هو دونه. حضرت فرمودن از این بهتر بدونه چیه؟ بهترش اینه که فقیر به غنی که برخورد کنه اعتنا به غنی نکند از حیث مالش، به خاطر توکلش به خدا. این بهتر از اون بله اینا عبارت از شما باید پیدا کنید و عرض آباد شما که از حالا که یه زردشون تو پیدا کنید باز ثقتاً بالله پیدا کنیم پیدا بشه ثقتاً بالله. بله تیه الفقراء عند الاغنیا ثقتاً بالله ما احسن یاد آمد ما احسن تواضع الاغنیا للفقراء تقربا الالله. چقدر خوبه که اغنیا به فقرا که برخورد میکنن تقربا الالله کوچیکی کنن. حضرت فرمودن و احسن من تیه الفقراء بی اعتنایی فقرا تیه الفقراء عند الاغنیا ثقتا بالله به مالش. اگه آدم خوبیه براش تواضع میکنه خوبه، اما بخاطر پولش تواضع نکنه ثقتاً بالله. حالا منظور از نشانه‌های عاقل اینه که یا تواضع لمن هو دونه. این جمله هم از اون جملات فوق‌العاده است. و اذا اراد ان یتکلم تدبر فان کان خیرا تکلم فغنم و ان کان شرا سکت فسلم. وقتی باید حرف بذاره با فکر باشه، اگر حرفش خوبه بگه بهرش بگیره، چه خوبی دنیا چه خوبی آخرت. اگر حرفش نه بده از شرش سالم بگونه نگه. اذا اراد ان یتکلم تدبر فا ان کان خیرن تکلم فغنم و ان کان شرن سکت و سلم. تا اینکه بالاخره معطل دو کنم خیلی، تا اینکه یکیش هم به اینجا میرسه که داشتیم چی میگفتیم صحبت
ده تا صفت عاقل و تواضع به پایین دست و
تا اینجا وقت صحبت چی بود که من گفتم تو حدیث هست
بس لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
و اذا عرضت له فتنه اعتصم بالله. وقتی یک گرفتاری براش رخ میده پناه میبره به خدا. و اذا عرضت له فتنتون اعتصم بالله. اون وقت بقیهش هم حدودا اینجوری است که دیگه شما خودتو پیدا میکنه که لا یبدو من هل هرس حریص نمیشه. این وقت دو بدین دست دو بدین چنگال میخواد دنبال میسید بسید نه معتده فرق کنید نایب دو منون هرس ولا بله و بعدش دست و زبانش از اذیت مردم حفظ میکنه، کسی اذیت نکنه. نباید پیدا کنید که عربیش درست بله. و از حیا هیچ وقت فاصله نمیگیره، از حرص به حرص گرفتار نمیشه، هیچ وقت هم بی حیا نمیشه، سعی میکنه که حیا داشته باشه.
معنی حیا چیه؟
یعنی کار خلافی که مایه شرمندگی نمیشه، اصلش میشه بیشترش میشه گناه معصیت. گاهی هم گناه نیست ولی مایه شرمندگی است. نایب دو منفرست حالا منظور اینه که اعتصم بالله پناه ببره به خدا. لا حول ولا قوة الا بالله. و این لا حول ولا قوة الا بالله با یک جمله دیگه هدیه خداست به پیغمبر اکرم در جریان معراج. در جریان معراج فرشته های هدیه دادن به پیغمبر اکرم که خیلی لطیفه. اللهم ان ظلمی اصبح مستجیرا به عفوک، ظلمم صبح کرده به عفو تو پناه آورده. و ذنبی اصبح مستجیرا به مغفرتک، باز به تعبیر دیگه مطلب عبره، و ذنبی اصبح مستجیرا به مغفرتک، و ذلی اصبح مستجیرا به عزتک، ذلت من پناه برده صبح به عزت تو که عزیز زندگی کنم، و فقری اصبح مستجیرا به غناک، فقرم پناه برده به غناک، و وجهی الفانی اصبح مستجیرا به وجه که دائم الباقی، من فانی به توی باقی پناه بردم. فرشته این هدیه رو دادن پیغمبر اکرم. خداوند فرمود هدیه من به تو پیامبرم اینه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک، هیچ پناهگاهی نیست، ولا ملجا پناهی نیست، ولا منجا و هیچ پناهگاهی نیست مگر به تو. یعنی از گرفتاری ها فقط باید به تو پناه بود، از خودت به خودت پناه میارم به یک معنا، از خودت که من به گرفتاری های کاری خلافم فلانم فلان گرفتار نکنی به کی پناه میارم؟ به خود. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک، فرارگاهی الا به خودت نیست. یعنی اگه بخوام فرار کنم از عقوبت هایی که باید سراغ من بیاد به کی باید فرار کنم؟ به خودت. خیلی شیرینه ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یه هدیه پیغمبر اکرم برده
خیلی ساده کرده
دست شما. حدیث خود نمیز خیلی
خوب.